أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی که قرار خدمت شما باشیم بحث جایگاه آموزش و پرورش در نظام مدرنیته است. من یه مقدمه بگم، این بحث میتونه یه بحث خیلی خشک باشه، میتونه بحث کارآمد هم باشه. منم سعیم این است که حالت خوش نداشته باشه. در واقع بحثی که دنبالشم از این عنوان این است که ما در یه بار میشه این رو گفتم بحث خوش باشه، این که من بگم الان برای شما تاریخ بگم و بگم نمیدونم تو نظام مدرنیته چه تحولاتی رخ داد و اینها، که اینها رو میتونید توی کتاب ها مطالعه کنید. خیلی هم گفتنش توسط یک نفر فرق نمیکنه با خوندنش توی کتاب ها. منتها اونی که میخوام بگم این است که یه پازلی چیده شده، ما در کجا این پازل داریم قرار گرفتیم. ثمره این بحثم بیش از این که یه سلسله اطلاعات رسمی خشک باشه، یه مقداری شاید بتونه بگیم خودشناسی باشه، اما نه خودشناسی به معنای رایج اخلاقی و فلسفی و اینهاش. در واقع ما در یک میدان بازی قرار گرفتیم که این میدان بازی ما نیست. من قصدم این است که یک مقدار تصویر این میدان بازی رو در اختیار شما قرار بدم، که وقتی این تصویر میدان بازی رو بدونیم، اون وقت بدونیم که چه بازی باید بکنیم. این کلمه میدان بازی رو احتمالاً تو این بحث سیاسی دیگه شنیدید، دیگه بدونید منظور چیه. و از باب تمثیلش اگه بخوایم مقداری مطلب رو واضح‌ترش بگیم، ببینید اگر شما دو تا گروه داشته باشید، یه گروه مثلا همشون والیبالیست حرفه‌ای باشن، یه گروه فوتبالیست حرفه‌ای، اگر اینا برن زمین فوتبال قطعاً معلومه کی برنده است، و اگرم برن زمین والیبال قطعا معلومه کی برنده است. میدان بازی یعنی این. یعنی ممکنه شما والیبالیست خیلی خوبی باشی، اما شما اگه برید تو زمین فوتبال و اونا فوتبالیست باشن، حتما شما باختی، چون قواعد بازی اونجا از زمین تا آسمون با قواعد اینجا فرق داره. اینجا همه بازی با دسته، اونجا دست بزنی هند حساب میشه. اینجا همه بازیکن‌ها در میان همدیگه دارن میدوئن، اونجا هر بازیکنی باید یا این ور زمین باشه یا اون زمین باشه، نمیتونن بازیکن‌ها تو یک زمین مشترک باشن. و الی آخر، ما در میدان بازی غربی قرار گرفتیم. این کلمه آموزش و پرورش که ترجمه بسیار بدی است از کلمه education، موجب شده که ما فکر کنیم که این نظامی که در اختیار ماست همون نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورشه. و غالبا هم میبینید تدریس ها هم میشه، درس ها هم میخونید، خیلی افراد هم میان صحبت بکنن در روی اهمیت آموزش و پرورش، در روی وظیفه معلم در نظام آموزش و پرورش. حرفای دینی خوبی میزنن که همه حرفاش در جاش حرف خوبیه، اما درباره این نیست، درباره یه چیز دیگه است که وجود نداره. من یه مقداری هدفم این جلسه این است که توضیح بدم اینی که الان وجود داره چیه. آیا اصلا آموزش و پرورش به معنی است که ما از این دو تا کلمه میفهمیم؟ آیا تعلیم و تربیت به معنی که تو ادبیات دینی ما شایع شده، از اول بچگی هم این مرتب این ادبیاتو برای ما به کار بردن، یا اساساً یک نهاد دیگریه با یه اهداف دیگری درست شده، اتفاقی به دست ما رسیده، ما چون نرفتیم عمیقاً اینو بشناسیم، یک کلمه آموزش و پرورش گذاشتیم روش، فکر میکنیم اون کاری که قرار بود توی آموزش و پرورش انجام بدیم و اینجا میشه انجام داد. این حرفایی که میخوام بگم، اینا رو دارم از بابا مقدماتش میگم، یه مقداری شاید روحیه بدبینی و یأس و اینها رو ایجاد کنه، اما اصلاً هدف من این نیست. من هدفم واقع بینیه. بدبینی به این معنا که اگه اینایی که من میگم آخرش درست باشه، پس آقا ما اومدیم که چیکار کنیم؟ واقعا سرکاریم که آخرش هم تو سعی میکنم برسونم به اینکه نه، میشه تو این نظام دست برد، میشه تغییر داد، میشه در واقع تحولات ایجاد کرد. من تا اولین شرط تحول، اولین شرط هر گونه اقدام این است که ما بدونیم تو چه پازلی قرار گرفتیم. نریم جایی بازی کنیم که اینجا میدان بازی ما نیست. نریم توی خط مقدمی وایسیم که بعداً معلوم بشه که اینجا محل بازیکن دفاع بوده، به دروازه گل بزنیم که دروازه خودمونه نه دروازه دشمن. بله اینجا گفتن دروازه تو هم خط مقدم، بابا تو دفاع بودی باید دفاع می‌کردی، نمی‌ذاشتی تو بیاد، خودت میری تو گل می‌زنی توی گل. حالا دوره مدرن وضعیت علم رو چنان تغییری داده، چنان تغییری داده که با وضعیتی که تو دوره سنتی ما داشتیم بسیار متفاوته. بذارید من با مثال‌های ساده حرفامو شروع کنم، چون می‌ترسم وارد بحث تحلیل فلسفیش بشم اونجا مقدار سنگین بشه. ببینید شما الان خیلی دانشمندان با اخلاق به معنی مدرنش، نه معنی سنتیش. با اخلاق یعنی با فرهنگ، به قول خیلی عامیانش با کلاس. دارید که چه کارهایی میکنن؟ مثلا یک کسی دانشمند شیمیه توی مجموعه عظیمی داره توی مثلا آمریکا داره کار میکنه که این مجموعه هدف اصلیش تولید بمب‌های شیمیاییه. شو سراغ این دانشمند شیمی که میریم میبینی هم خیلی آدم مؤدبیه، هم خیلی آدم خوش برخوردیه، هم وجدان کاریش بالاست، هم نمیدونم تحقیقات علمیشو کاملا خوب انجام میده، هم نمیدونم به حق دیگران دوستاش و اینا تجاوز نمیکنه. اما چه کاری داره میکنه؟ داره کمک میکنه به فرایند تولید بمب شیمیایی. این آدم آدم اخلاقی یا آدم اخلاقی نیست؟ این سوال که الان دارم بهش سادگی میگم از سوالهای بنیادی نیست که الان تو بحث اخلاقی، تو بحث فلسفه اخلاق چالشه. شما در یک مؤسسه پزشکی فرض کنید دارید کار میکنید که توی مؤسسه پزشکی با تحقیقاتی که شما انجام دادید توی مؤسسه خصوصی پزشکی، مؤسسه تحقیقاتی خصوصی پزشکی تو کشور غربی خیلی زیاده، بحث تحقیقاتی که شما با بودجه این مؤسسه انجام دادید تونستید یک بیماری خیلی خیلی خطرناک رو شناسایی کنید با روش‌های بسیار بسیار ساده درمان بشه. بیماریایی که الان مثلا نمیدونم هزینه‌های 10 20 میلیونی حداقلش می‌کنن، شما یه دوای پیدا کردید، دوای خیلی طبیعی، مثلا نمیدونم مثلا از چیزایی مثلا چیزای طب سنتی مثلا آبیشن، مثلا دوز دو بار آبیشن بخوره این سرطانش خوب میشه، کیشی باور مثلا دارم میگم. اینو پیدا کردید و به این فرمول رسیدید، این فرمول هزینه تولیدش چقدره؟ هزینه تولیدش 2000 تومانه هر واحد دواش، واحدی که یک کس نیاز داره استفاده کنه. اما اون مؤسسه که شما یکی از اعضای اون مؤسسه هستید این دوا رو در یک قالبی بسته‌بندی میکنه، کسی نفهمه چیه، فرمولش هم نمی‌نویسه روش، و میفروشه هر بسته‌ای برای یه دوره درمانی 2 میلیون تومان. و شما میدونه خیلی از انسان‌ها نمیتونن 2 میلیون تومان تهیه کنن که مداوا بشن. چی کار باید بکنیم؟ اخلاق حرفه‌ای به ما چی میگه؟ من حرمت مؤسسه‌مو نگه دارم، بودجه کرده، هزینه کرده، خرج کرده، یا جان انسان‌ها رو حفظ کنم؟ اینا مثال‌های دم دستی پیش با افتاده‌ایه، فقط برای تلنگر زدن به این که علم تو دوره مدرن اونی که ما میشناختیم نیست، یه چیز دیگه است. حالا موضوع بحث من علم نیست، موضوع بحث من آموزش پرورشه و مشخصه شما که قرار معلم بشید. ببینید من اول بگم این دوره مدرن آموزش پرورش یک پدیده کاملا جدیده، در تاریخ بی سابقه است. همین ادویکیشنی که الان بهش میگیم آموزش پرورش و بعدش هم آموزش عالی به معنای مدرن کلمه‌اش، دو تا پدیده 100% مدرنند، یعنی در تاریخ بشر بی سابقه است. شما میگه بابا یعنی چی بی سابقه؟ ما قدیم مکتب خونه داشتیم، ما قدیم حوزه علمیه داشتیم، ما نمیدونم قدیم دانشمند داشتیم، پس چیه؟ اشتباهی که افراد میکنن همینه، یعنی توجه نمیکنن این که الان دوره تشکیل شده چیه. شما در هیچ دوره تاریخی، تو هیچ حکومتی، تو هیچ تمدنی نمیتونی پیدا کنی که بچه ها از اوایل بچگی همگی ملزم باشن 12 سال دست یک نهاد آموزشی سپرده بشن و بعد هم باید علل قاعده وارد سیستم آموزشی دیگه بشن. ما مکتب خانه ها در قدیم داشتیم اما چند سال طول میکشیده. فرض کنیم تسری داشته، آموزش رسمی عمومی، آموزش اجباری، الان اینه دیگه. شما الان تو قانون اساسی ما و همه کشورها هست افتخارم میکنیم که آقا ما آموزش رایگان، اما آموزش رایگان اسمشه، آموزش رسمی عمومی، همه ملزمند به مدرسه وارد شن. اگر پدری بچهشو مدرسه نفرسته مجرم تلقی میشه. مگه مسئله سواد نیست؟ خب سواد چقدر طول میکشه آدم به سواد برسه؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال یا 12 سال؟ 12 سال ما برای سواد تو مکتب خانه‌های قدیم که الزام اگر بوده که نبوده چند ساله با سواد می‌شدن؟ تو دوره‌های قدیم آیا ما متخصصین مختلف نداشتیم؟ آیا پزشک نداشتیم؟ آیا فیلسوف نداشتیم؟ آیا فقیه نداشتیم؟ آیا نمی‌دونم منجم نداشتیم؟ آیا معمار نداشتیم؟ داشتیم همه اینا رو. اما اینها باید این دوره‌های کاملاً استاندارد، که کلمه استاندارد یعنی قالب ریزی شده، که مثلا کلمه استاندارد خیلی مفهوم مثبتی تو ذهن ما هست، اما استاندارد یعنی قالب ریزی کردن، همه یکسان باشن، استاندارد یعنی یکسان سازی. این دوره‌های یکسان سازی شده رو همه باید طی کنن. کجای تاریخ میتونید شما پیدا کنید چرا این دوره‌ها رو انداختن؟ به خاطر که اینها قصد داشتن در همون ابتدای مدرنیته قصد داشتن آموزش و پرورش رو به دست بگیرن، اما آموزش و پرورش از آموزش و پرورش در بیارن به وضعیت دیگری رقم بزنن. در دوره گذشته ما عمدتاً پرورش داشتیم، آموزشی هم توی جاهای خاصی توسط مراکز خاصی انجام میشد، اما اونی که اصل بود تربیت بود. تربیت دو تا نهاد مهم توی جامعه وجود داشت که این دو وظیفه رو انجام میداد. یه نهاد مهم نهاد خانواده بزرگ بود. این کلمه بزرگ عمدن من اضافه کردم که ما که میگیم خانواده تو ذهنمون فقط میگیم پدر و مادر و بچه‌ها. خانواده تو دوره گذشته ببینیم، نه اینکه 10,000 سال قبلا، نه 100 سال قبل، حتی 50 سال قبل از اینکه نمیدونم این دارالفنون اینا توی ایران شروع کنه و اینجور گسترش پیدا کنه. نهاد خانواده بزرگ یعنی خانواده‌ای که عمو، عمه، دایی، پسر عمو، خاله اینا همش جز این نهاد محسوب میشن. خانواده یعنی خیشاوند بگیم. دوم هم نهاد دین بود. این که دارم میگم مال کشورهای اسلامی نیست، مال تمام دنیاست. توی هند هم که بودایی بودن همینجور بود. دو تا نهاد مهم داشتیم برای تربیت انسان‌ها. که این دو تا نهاد چیکار می‌کردن؟ این دو تا نهاد آداب و رسوم زندگی کردن هم به لحاظ ارتباطات اجتماعی هم به لحاظ مشاغل اجتماعی رو منتقل می‌کردن. روابط چهارگانه معروف انسان، رابطش با خود، با دیگران، با خدا، با طبیعت رو این دو تا نهاد آموزش می‌دادن، نه آموزش رسمی امروزی. در کنار این دو تا نهاد یه خرد نهادهای غالبا وابسته به نهاد دین داشتیم که این خرد نهادها شروع میکردن آموزش رسمی دادن، اون هم نه به این معنای امروزی که معروف ترین مفهومش برای شما مکتب خانه است. مکتب خانه ها نهادهای وابسته به دین، نهاد دین بودن که آموزش میدادن خواندن و نوشتن رو. حکومت ها دغدغه جدی در قبال این مفهومی که ما اسمش رو می‌ذاریم تربیت نداشتند. حکومت ها اگه سراغ نهاد دین غالبا می‌رفتن، سراغ نهاد خانواده اصلا نمی‌رفتن. سراغ نهاد دین می‌رفتن به دو تا انگیزه مهم بود. یکی مشروعیت برای خودشون کسب کنند، اعتبار کسب کنند، بگن مثلا فرح ایزدی رو سر ماست، اون دوره باستان مثلا ایران، بگن که مثلا این خلیفه مسلمین توسط خلیفه مسلمین مثلا تو دوره عباسی و دوره اموی، یعنی یه اعتبار دینی برای خودشون کسب کنن یک، و دوم این که در راستای اهداف خودشون این دین، نهاد دین رو به خدمت بگیرن در اون مقدار که هدفها اینا رو تعمیم میکنه. مثلا مثال خیلی ساده و عامیانه‌اش بخوام برای شما بزنم، این که مثلا دستگاه جعل حدیث را بندازن، علمای درباری را بندازن که این علمای درباری از اینها حمایت کنن. من حالا بیشتر مثالا رو توی فضای تمدن ایرانی میزنم، تمدن اسلامی خودمون میزنم، ولی می‌خوام تو کل جهان اینجور وضعیتی وجود داشته. یعنی حکومت‌ها هیچگاه در پی این نبودن که انسان‌ها را آنگونه که حکومت می‌خواهد بسازن. حد اکثر اگر کاری میکردن سعی میکردن یه کاری کنن با استفاده از نهاد دین مردم رو آرام کنن که مردم علیه حکومت نشورن. این نهایت کاری بوده که میکردن. اما با تغییراتی که تو دوره مدرنیته رخ داد که از قرارداد وستفال توی معروف حالا رو توی تاریخ های اروپا میتونید بخونید، نیشن استیت پدید آمد. نیشن استیت رو ترجمه میکنن به دولت ملی، دولت ملت یا دولت ملی. پیدایش نیشن استیت تقریبا معادل بود با شروع انقلاب صنعتی. اینا دو تا واقعه مهمیه که این دو تا واقعه دست به دست هم داد نظام ادویکیشن مدرن رو رقم زد. من کلمات انگلیسی رو میگم به خاطر اینکه ما معادل فارسی نداریم، معادل فارسی ما رهزنه. ببینید نیشن استیت چی بود؟ نیشن استیت مدلی از حکومت بود که در تاریخ بی سابقه بود. شما در تاریخ بگردید ببینید چه مدل های حکومت وجود داشته. آریستوکراسی وجود داشته، چیزی که توی دوره باستانی چی تعریف کنن، حکومت اشراف. یک خاندان قدرتمندی از مدلش مثلا اشراف که میگن نه یعنی پولدارا، یعنی خاندانی که اینا خودشون شریفتر از بقیه میدونن، مثل مثلا مدل دولت سعودی یه دیگه که الان از بازمانده های دوره باستان اینا دیگه، که یه خانواده قدرتمندن، همه حکومت دست ایناست. مدل حکومت های موروثی که تو خود ایران ما وجود داشته، مدل حکومت های کاملا مردمی به معنی یونانیش، کاملا مردمی یعنی اصلا این حکومت دموکراسی که اصلش تو مال یونان بوده هیچ نسبتی با دموکراسی امروز نداره. حکومت دموکراسی میدونی چی بود؟ همه مردم برای همه چی تصمیم میگرفتن. آقا مگه میشه؟ شو میشد دیگه، اون موقع میشد. یعنی اونجا شو دادگاه سقراط برید تاریخ بخونید، دادگاه سقراط قاضی نداره. الان خواستم خیلی مدل شبیه اون موقعش بکنن، یه قاضی میذارن، یه هیئت منصفه توی کشور غربی. دادگاه سقراط قاضی نداره، مردم قاضیان. یعنی چی مردم؟ یعنی 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر به نمایندگی از مردم نشستن. یه کسی میاد مدعا رو، حالا به قول امروزی دادستان، میاد مدعا رو مطرح میکنه، وکیل اینم میاد دفاع میکنه، این مردم حضاری که نشستن رأی میدن که اینو بکشیم یا نکشیم، این اعدام بشه یا نشه. یه دموکراسی عجیب غریبی که امروز هم هیچ کسی نمیتونه تصورش کنه. این مدل دموکراسی دوره باستان بود، اون مدل حکومت موروثیش بود، اون مدل انواع حکومت‌ها. اما دولت ملی چیه؟ اون نکته که تو تمام حکومت‌های باستان خیلی مهمه این است که اساساً گردش جامعه پیش از این که دست حکومت‌ها باشه دست دین‌ها بود. منظورم از دین، دین حق نیستا، منظورم اون دینی است که تو فرهنگ مستقره. میتونه دین بودایی باشه، میتونه دین اسلام باشه، دین اسلامی که توسط خلفاست، نه دین اسلام حقیقی که مثلا خود پیامبر داشت و یه چند سبایی بیشتر نتونست حکومت کنه. جامعه توسط این دینها و احبار و رهبان به تعبیر قرآن رقم میخورد. این احبار و رهبان همه کاری میکردن، مردم به دین باور داشتن و به خاطر باورشون به دین حرف اینا رو گوش میدادن، و چون حرف اینا رو گوش میدادن اینا عملا همه کاره بودن. برای همین همواره در طول تاریخ نهاد دین و نهاد قدرت دست در دست هم داشت به نحو گره خورده. اینکه بعدن توی شما دوره رنسانس و غرب ببینید دعواها با کلیسا جدیه، چون کلیسا و قیصر درو یک سکه بودن. چون قیصر بدون کلیسا نمیتونست کار بکنه، کلیسا هم بدون قیصر نمیتونست کار بکنه. برای همین حالا اینم داخل پرانتز بگم، برای همین روحانیت شیعه در تاریخ از عجایب تاریخه، چون همیشه با حکومت مخالف بوده. الان در طول تاریخ اولین دوره که روحانیت شیعه به حکومت رسیده. حالا اون وارد بحث سیاسی خودمون نشه. این وضعیت موجب میشد که مردم زندگیشون رو از طریق این نظامات دینی که دین داره بهشون آموزش میده بگردانن. حکومت ها سعی میکنن تو تعدادی از این باورها باندبازی بکنن، پارتی بازی بکنن، نمیدونم آدم بفرستن یه کارایی بکنن، نمیدونم دم اینها رو ببینن، دم این روحانیونشون رو ببینن، یه کاری بکنن این تعداد باور رو این نهاد دین به عنوان دین القا بکنه. با الغای این تعداد باور مردم با حکومت همراه میشن، که از این زاویه اگه نگاه کنید قیام موسی یک کار بسیار عجیب غریبی بود در تاریخ. قیام موسی یک قیامی بود که از زاویه دین علیه حکومت داره رخ میده توی حکومت مستقر. یه چیز فوق العاده عجیبیه. قیام موسی با قیام خود پیامبر قابل مقایسه نیست. پیامبر یه دین جدید آورد، خود به خود این دین حکومت همه چی داره به هم می‌ریزه. اما در زمانی که حکومت اسلامی مستقره، امام حسین یه قیام میکنه که شهید طاهری توی کتاباش اشاره میکنه، میگه مهمترین کار قیام امام حسین بود که تفکیک کرد بین حساب اسلام و خلافت. این بعد شما وضعیت زندگی دوره های سنتی رو درک کنید تا بفهمید این تفکیک چقدر تفکیک مهمیه. الان تو ذهن ماها، مخصوصا تو ذهن شیعیان از قدیم و تو ذهن عموم جامعه امروز، بین نهاد خلافت و اسلام متمایزه. داعش داره چیکار میکنه؟ داعش داره اون نهاد دور برمیگردونه. میخوام بگم نهاد خلافت و اسلام یه نهاده، برای همین خلیفه هر غلطی کرد میتونه بکنه، برای میتونه آدما رو راحت بکشه. این حرفی که داره توی بحث خلافت اسلامی داعش میزنه به همون برمیگرده. حالا این فقط پرانتزی باز کردم، میخوام بگم ما داریم توی وضعیتی به سر میبریم، داریم تاریخ رو یه جوری میفهمیم که تاریخ اینجوری نبوده. به خاطر غلبه دوره مدرن روی ذهنای ما. من این دارم تقلا میکنم که بگم اون دوره چی بوده. ببینید تو دوره مدرن دین رو از عرصه کنار زدن به خاطر دعوارم همون دعوای منافع بود، به خاطر که یه عده اومدن رو کار که نمیخواستن کلیسا یا رو کار باشن، برخلاف دورهای گذشته که همواره این کار که انجام میشد رسما ادعای دین جدید مطرح میشد، حالا یا دین حق یا دین باطل. یه بار شما دوره پیامبر رو دارید که با دین حق میاد دین باطل رو کنار میزنه، یه بار شما تو دوره اسلامی بابک خرمدین رو دارید که بابک خرمدین وقتی میخواد حکومت اسلامی ایران رو به هم بزنه ادعای دین جدید میکنه. یعنی تو دورهای قدیم میفهمیدن این اگر یه حکم اگر شما نخوای حکومت تو در قالب این دین ادامه بدی باید یه دین جدید بیاری. تو دوره مدرن عملا این رخ داد بدون اینکه اسمش رو ببرن دین جدید. یعنی قدرت رو از دین به معنی کلیسا گرفتن، دادن به کی؟ دادن به دین جدیدی که بعداً اسمش شد اومانیسم. آگوستون اومد به این اومانیسم آداب و رسوم نوشت، معبد درست کرد براش، چون به عنوان جامعه شناس فهمیده بود بدون آداب و رسوم نمیشه هیچ زندگی رو گردوند. عرض کردم دو تا تحول مهم رخ داد. یه تحولش تحول دولت ملی بود، نیشن استیت بود، مدل های جدیدی از حکومت که این مدل ها کاملا موافق است با اون چیزی که بعداً به عنوان نظام سرمایه‌داری رقم خورد. این بحث سیاسیش یه مقداری پیچیده است، اینو یکم من صرف نظر میکنم میرم سراغ بحث اقتصادیش که ساده تر فهمه. انقلاب صنعتی رخ داد. انقلاب صنعتی چه تحول عظیمی تو زندگی ها رو ایجاد کرد؟ مهمترین کاری که کرد این بود که هنر تو ادبیات سنتی رو، نه هنر به معنی که امروز میفهمیدا، هنر به معنی امروز بازی بازیه، بازی و تفریح و ایناست، هنر به معنی سنتیش که الان میگم یعنی چی، تبدیل شد به صنعت. هنر به معنی سنتیش چیه؟ آنکه هنرمند هست هر جا رود قد بیند و در صدر نشیند. ادبیات سنتی ما هنرمند کی بود؟ هنرمند کسی بود که صنعتی به معنی امروزی کلمه که ما میفهمیم، صنعتی رو بلد باشد، هر جا بره گدا هم باشه سرمایش با خودشه. نجار، آهنگر، نمیدونم انواع هنرمندهای زمان قدیم رو در نظر بگیرید، معمار، اینا تو معنی سنتیش در نظر بگیرید، نه معنی مدرن. یه آهنگر تو دوره سنتی فقط کافی بود آهن داشته باشه و آتش، هیچ چی دیگه نیاز نداشت. آهن هم خودشون میرفتن سنگ‌های آهنی، سنگ چیز هنوز تو اصفهان بقایاش باقی هست، سنگ‌های سنگ آهن از تو دل کوه در میآوردن خودشون تبدیل میکنن به آهن. نجار چیکار میکرد؟ فقط کافی بود درختی باشد و این اره و میخ و چکش و اینا که درست کردنش کاری نداره به سهولت قابل وصوله داشته باشه، از صفر تا صد کار خودش رو خودش تولید میکرد. امروز بهش میگن صنایع دستی. تو صنایع دستی اینه دیگه، مثلا سفال از صفر تا صد کار توسط یک نفر انجام میشه. انقلاب صنعتی چیکار کرد؟ انقلاب صنعتی کار مهمی کرد این بود که تقسیم کار کرد توی صنعت. شما الان اگه متخصص در هر رشته‌ای باشید به هیچ دردی نمیخورید مگر سازمان‌های مربوطه وجود داشته باشن. من بچه که بودم زیاد به این فکر کردم اگه الان یک فوق تخصص الکترونیک، یک جراح قلب، یک چی، یک همین متخصصی که برای ما خیلی بالان یه دفعه ببرنش 500 سال قبل، این اصلا به درد میخوره؟ هیچ کاری میتونه انجام بده؟ هیچ کاری گفتم، یعنی هیچ فرقی نمیکنه با اون آدمای بی سواد. تقسیم کار میدونید یعنی چی؟ تقسیم کار که تو دوره انقلاب صنعتی رخ داد این است که دیگه هیچ کسی صفر تا صد کار خودش انجام نمیده. شروعش با کارخانه ها بود، بعد از کارخانه ها چیزای دیگر اومد. مهمترینش کارخانه هاست، برای این غالبا جامعه شناسا رو کارخانه ها بحث کردن. تو کارخانه ها شما باید یه پیچ رو صفر کنی، فقط باید این رو برداری بذاری اینجا، فقط باید وایس این مهره که رد میشه این مهره رو بذاری اونجا. اگر متخصصی میری تو دستگاه الکترونیک میشینی باید این فرایند رو تو انجام بدی، در هر صورت چه کارگر ساده هستی چه کارگر متخصص، تو عضوی از یک تشکیلات هستی که به تنهایی به هیچ دردی نمیخوری و این نیازمند نیروی کار جدید بود. برای نیروی کار جدید دو تا کار باید رخ میداد. وضعیت سنتی باید به هم میریخت. اگر انسان ها یاد بگیرن هر کدوم خودشون هنرمند باشن، زندگی سنتی نمیچرخه. شما باید استاندارد بشی، نباید هنرمند باشی. شما باید یکسان کار کنی، باید همه مثل هم کار کنن. برای همین اگه توی کارگر رو برداشتن یکی دیگر گذاشتن، هیچی نباید عوض بشه. تو صنایع دستی کاملا صنعت وابسته است به شخص. شما میگه این کار اینه، اون کار اون یکیه. اما توی انقلاب صنعتی استاندارد حرف اولو میزنه. استاندارد یعنی یکسانسازی همه، یعنی تخصصها کاملا در قالب فرمولها تعریف شده است. یعنی هیچ کسی حق نداره خلاقیت از خودش به خرج بده. اگر میخواد خلاقیت به خرج بده، خلاقیت شو باید با رئیس کارخانه و بعدن شد رئیس سازمان مطرح کنه، این سازمان در کلیت خودش فکر کنه و این خلاقیت رو به نحوی وارد سیستم بکنه که سیستم دچار اختلال نشه. چون در نظر بگیرید کارگرهای کارخانه ها شخصی بخوان خلاقیت به خرج بدن توی تولیداتی که دارن میکنن، چه بلبشوی خواهد شد. انقلاب صنعتی نیازمند نیروی کار ارزان قیمت بود. تو انقلاب صنعتی دیگه مصرف کردن موضوعیت پیدا کرد، دیگه تولید به خاطر مصرف نبود. تو دورهای سنتی تولید به خاطر مصرف بود. چرا یک کسی آهنگری میکرد؟ چون وسایل آهنی مورد نیاز بود، سفارش میگرفت درست میکرد. چرا کسی نجاری میکرد؟ چون وسایل مورد نیاز بود، سفارش میگرفت کار انجام میکرد میداد. اما تو کارخانه ها هدف این نیست. کارخانه با یک فرمول از پیش تعیین شده اینقدر توان تولید دارد. خب وقتی توان تولید داره، باید یه شغل پیدا بشه به اسم بازاریاب. که کاش که تعبیر بهتر میکردن، به جاش میگفتن بازارساز. باید بازار مصرف ایجاد بشه، چون اصلا مدل زندگی عوض شده. حالا نمیخوام وارد این تحلیل‌های جامعه شناسی تفصیلش بشم، فقط حرفم اینه تو این دوره نظام جدیدی برای تعلیم و تربیت نیازه. چه نظامی نیازه؟ شما از طرف دیگه دین قرار نیست همه کاری جامعه باشه، دولت ملی قرار است همه کاری جامعه باشه. از طرفش قرار نیست شما هنر، ببینید دین قرار همه کاره باشه، هنرمند قرار است جامعه رو بگردونه. هنرمند به این معنی که عرض کردم. چجوری بس آموزش میشه؟ آموزش ها میشه آموزش استاد شاگردی. تو دوره سنتی هر کسی هنر و صناعت خودش رو به شاگردش آموزش بده. آداب و رسومی که برای زندگی لازمه دین داره میده، یه مقدارش هم خانواده داره میده. خانواده تربیت میکنه افراد رو برای که چگونه زندگی کنند. توی روابطی که بین خانواده بزرگ داره شکل میگیره، بچه یاد میگیره چگونه معاشرت داشته باشه با جامعه. همه اینا داره آرام آرام رقم میخوره. قرار اینا هست بشه. چرا قرار هست بشه؟ به خاطر اینکه اگه خانواده بزرگ وجود داشته باشه، انقلاب صنعتی نمیتونه پیشرفت کنه. چه ربطی داره؟ این ربط رو شهید مطهری توی مقدمه کتاب نظام حقوق زن در اسلام از ویلدونات نقل میکنه. میگه آزادی و استقلال زنان رو، که البته بحث ویلدونات زنان و کودکانه، شهید در چون بحث زنان رو مطرح میکنه، فقط بحث زنان رو مطرح میکنه، کتاب مربوط به زنانه. میگه آزادی و استقلال اقتصادی زنان و من اضافه میکنه و کودکان رو فکر نکنید انقلابیون آزادی خواه دادن، نه، صاحبان کارخانه ها دادند. در مجلس سنای انگلستان، مجلس عوام انگلستان که مهمترین نهاد تصمیم گیری بود، در اونجا به کل کشورها تذکری پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینا نیازمند نیروی کار ارزان قیمت بودند. در خانواده معنی سنتی مرد باید کار کنه، اعضای خانواده موظف به کار نیستن. مرد باید خرجی رو بده، خرجی رو به اندازه نیاز قرار به دست بیاد، هنر به دست میاره، میره خرجی رو تامین میکنه. در دوره صنعتی مرد مهم نیست، این کار مهمه. هنر مهم نیست، جابجا کردن این ابزار مهمه. برای همین اونی که مهمه کارگر ارزانه، مردها کارگر ارزان نیستن. چرا؟ باقی که مرد همواره دغدغه خانواده داره تامین معاش. برای همین باید زنها و بچه ها رو وارد کار کنیم. خب چجوری نمیشه وارد کار کرد؟ کاری نداره. شعار آزادی و استقلال اقتصادی. به زنان استقلال، زنان حق دارن پولشون رو خودشون خرج کنن و زنان باید مثل مردها آزاد باشن. خب با این دوتا چی شد؟ رونق انقلاب صنعتی گشت. خب این چه ثمره‌ای داشت؟ خانواده‌ها به شدت متلاشی شد. خانواده از خانواده بزرگ تبدیل شد به خانواده کوچیک. تو خانواده کوچیک هم تو دوره غربی که الان متأسفانه تو ایران داره رایج میشه، زن هم باید همانند مرد کار کنه. خب اگه زن و مرد دوتاشون کار کنن که بچه رو تربیت کنه، خب مهد کودک برای چی گذاشتن؟ برای که اونجا هم بچه رو تربیت بشه. این نظام تربیت مدرن کاملا گره خورده. اگر قراره اینا کار کنن، کجا باید یاد بگیرن کار کنن؟ توی نظام آموزش رسمی و بعد نظام آموزش عالی. انقلاب صنعتی نیازمند تربیت شهروند بود که وجدان کاری داشته باشه، غیر از این هر غلطی دلش بخواد انجام بده. فقط وجدان کاری داشته باشه. شما ببینید انسان‌های غربی رو واقعا به لحاظ نزد و وجدان کاری ما به گردشون نمیرسیم. آدم میبینه خدای اینا اخلاقی هن یا اخلاقی نیستن. چون نظام سرمایه‌داری نیاز داشت به نزد و وجدان کاری. اما غیر از این تو یک حیوانی که باید توی حیوان برای من کار کنی. به حیوان چی کار میکنن؟ میزنن تا دلش بخواد بخوره، شهوتش هم انجام بده، غضبش هم انجام بده تو حوزه خودش، اما باید سواری خوب بده. انسان دوره مدرن شد حیوانی که باید تأمین کنه نیازهای نظام سرمایه‌داری رو. برای به این حیوان به معنی حیوانتش رسیدن. برای این هر آنچه شما بکنی با وجدان کاری و نظم ناسازگار باشه هیچ اشکال نداره. البته چون بعدن این مشکلاتی پیش میاد، یه مسائل اخلاقی رو مطرح کنه که اگه برسم اونا رو یه اشاره میکنم. در واقع دو تا مسئله مهم رخ داد. یکی پیوندهای اجتماعی که قبلا توسط خانواده بزرگ و توسط نهاد دین تأمین میشد به شدت متزلزل شد. دوم این که نیاز به نیروی متخصص پیدا شد، نه نیاز به هنرمند. این دوتا عامل موجب شد دوتا نظام آموزشی شکل بگیره: نظام آموزشی رسمی عمومی، نظام آموزش عالی. هدف این دوتا نظام چیه؟ نظام آموزشی رسمی عمومی هدفش، برید دورکیم متفکری است که بعد از انقلاب فرانسه جامعه شناس معروف، اسمش رو خیلی شنیده باشید. برید ببینید دورکیم کی بود، کجا اومد، چی شد این بحث رو مطرح کرد. انقلاب فرانسه انقلاب سکولاره، تو جامعه ای که جامعه دینیه. خب دیدن تا حالا مردم با نهاد دین داشتن رشد میکردن، الان عموم مردم دین دارن. این حکومت سکولار نمیتونه تو جامعه دینی زندگی کنه. یه متفکر مهم به اسم دورکیم رو پیدا کردن، بهش گفتن آقا بگو ما چیکار بکنیم. عقلشون هم میرسید، خدا از این جهت خدا خیرشون بده، کشور ما هنوز که هنوز عقلش نمیرسید چیکار کنه. آدم عقلش میرسید یعنی چی؟ یعنی آقا شما فاید نقشه جامعه علمی کشور بنویسید، نیازی به همه افراد نظرخواهی کنید، بگر متفکر برجسته کشور تو پیدا کن، اونو حمایت کن، به اون میدان بده، بذار فکر کنه. دورکیم میدم 10 سال چقدر کار علمی سنگین انجام داد، آخرش تئوریشو داد و نظام مدرنیته، آموزش مدرنیته رو حرفای دورکیم سوار شده. دورکیم چی گفت؟ گفتش که خیلی من دارم ساده سازی میکنم و اگه دوستان رشته جامعه شناسی خوندن ببخشید، من یعنی اینا خیلی دیگه ساده شده اش، من دارم از بیرون به تاریخ نگاه میکنم. بله من اصلا صدا شما نمیشنم، یا بیا جلو یه حرف بزن، یا اینکه یا سلامات یه برسید تا ایشون برسید جلو. حالا سوال فرعی رو نپرسید، ما آخر جلسه احتمالاً برای پرسپازو می‌ذاریم، فکر کنم تو مسیر اصلیه. بعد تو دوره صفویه بله یه همراهی بین روحانیت شیعه و چیز بود، متو همراهیش به معنای رایج که دیگه نبود. روحانیت شیعه با روحانیت درباری یه فرقایی داره، حالا باید وارد بحثش بشی، فعلا نمیخوام وارد ریز کاریا بشم. بله خلاصه تایید میگیره، کلیتش تایید میگیره، هر حکومتی میخواست بکنه بعد با یه روحانیتی گره میخورد. این حرفش، اون حرف کلی من بود. حالا من خواهد روحانیت شیعه دفاع کنم، فعلا اون یه پرانتز بود، پرانتز اصلی بحث من نبود. بریم سیر اصلی بحثمونو بریم. این مال تقریبا دو سه دهه اخیره. من فعلا دارم مدرنیته رو میگم، مدرنیته غیر از وضعیت الانه. من دارم میگم قرن 18 و قرن 19 چه تحولاتی رخ داد که من هدفم این بحثای، ببینید یه بحثای من دارم اطلاعات دیگر میگم، هدف من بحث نظام آموزش پرورشه، اون دارم اطلاعات عمومی میگم، میخوام تصویرش وضعیت رو عوض کنم. این نیست که یه عده گفتن بیایم آموزش پرورش را بندازیم مردم باسواد شن، این تلقی ساده رو من زیر سوال ببرم. چی؟ این که شما میگید موج سوم فمینیسمه، موج سوم فمینیسم از 1970 به بعد شکل گرفته. کی بوده این حرف؟ خب از بچه ها رفرنس بدید من ببینم که کجاست رفرنس شما. یعنی این که جدا واضحاته، شما ویلدوران دیگه کتاب تاریخ تمدن دم دستی همه دارندش دیگه، تو ویلدوران برید بخونید ببینید چجوری داره توضیح میده که تغییر وضعیت رو تو دوره انقلاب صنعتی. حالا عرض من این بود، دو تا مسئله مهم رخ داد، پیوندهای اجتماعی سست شده بود از طرفی، و از طرف دیگه نیروی متخصص به معنی خاص کلمش نیاز بود، که این نیروی متخصص با هنرمند قدیم فرق داره. این دوتا چیز جدید، این داشتم میگفتم دورکیم، داشتم میگفتم این چه کاری انجام داد. دورکیم اومد بررسی کرد چی موجب میشد که جامعه قدیم پیوندها توش باقی باشه، تو جامعه ما دوچار مشکل شده، ما میخواهیم جامعه رو سکولار کنیم. گفتن اولین کار این است که نظام تعلیم و تربیت رو از دست این کلیسا بگیریم و خودمون جایگزین براش بسازیم. این جایگزین چیه؟ این زیرکی واقعا فوق‌العاده‌ای که دورکیم داشت برخلاف خیلی‌های دیگه، این که فهمید نظام تعلیم و تربیت به معنی عمیق کلمش صرفا آموزش اطلاعات و نهایتا آموزش اخلاق نیست، بلکه به قول خودشون که بعدن اصطلاح باب شد، تربیت شهرمنده، ساختن انسانه، به تعبیری که تو برخی کتاباشون هست قالب‌گیری‌های خاص از انسان است برای آنچه که می‌خوان انجام بشه. دورکیم تحلیل کرد، گفتش که دین دو تا ویژگی مهم داشت، یک دسته باورهای از نظر اون خرافی، باور به خدا و اینا رو که میگه این باورهای خرافیه که به جای باورهای خرافی علم مدرن میاد میشینه. اما تحلیل خیلی قشنگ کرد، گفت علم مدرن به خاطر اختزاعاتی که داره پیوندها رو سست میکنه. اون باورهای خرافی، کلمه توتم و تابو و اینا رو شنیده باشید که این از اصطلاحات مال دورکیمه، میگه با توتم و تابو و اینجور کارها یک روح جمعی رو الغا میکنه، یه وجدان جمعی رو الغا میکنه که اون وجدان جمعی پیوند اجتماعی رو حفظ میکنه. علم مدرن چون اونا رو کنار میذاره پیوند اجتماعی سست میشه. پس چیکار کنیم؟ به اینجا رسیدش که تو دوره سنتی، یعنی تو دوره که دینها حضور داشتن، این باورها تنها نبود، باورها بود به اضافه یک دسته از مناسک، آداب و رسوم، آیین‌ها. گفت پس ما باورها رو کنار میذاریم، علم مدرن رو جایگزینش میکنیم، ولی خودمون آداب و رسوم اختراع میکنیم، تولید میکنیم، و شما اگه امروز نگاه کنید ببینید زندگی ما پر است از آیین‌های مدرنیته. آیین یعنی چی؟ یک آداب و رسوم های با دیسیپلین های کامل. ساده شو بگم ورزش های ما کاملا ورزش های آیینی شده. شما نمیتونید توپ برداری هر جور دلت خواست بازی کنی، تعداد افراد معلومه، محیط بازی معلومه، جا معلومه، این معلومه. بازیگرها شدن الگوهایی که تو دورهای قدیم همیشه مطرح بود. ما همیشه جامعه نیازمند اسوه داریم. جامعه بدون اسوه نمیشه. چیکار کنیم؟ اسوه میسازیم برای شما. بازیگرها، سوپر استارها شدن اسوه. دقت کردید اینا رو؟ الان چرا بازیگرها، چه بازیگر فوتبال و اینها، چه بازیگر تلویزیون الگو شدن؟ جوکه. آدم وقتی تحلیل میکنه واقعا جوکه. جوک یعنی چی؟ یعنی ببینید بازیگر یعنی چی؟ یعنی بازیگر کسی که هویت خودش رو ندارد. بازیگر اینه دیگه، غالبا در نقش های دیگر بازی میکند. بازیگر یعنی کسی که نمیخواهد متفکر باشد به لحاظ تئوریک. متفکر کسی است که میگه من خودمم، من اندیشه‌های خودم رو به شما عرضه میکنم. بازیگر میگه من نقش دیگری را بازی میکنم. و فاجعه اینه که بازیگرها شدن الگوها. میفهمید این فاجعه یعنی چی؟ کسی که نقش بازی میکنه الگو شده. چرا؟ چون دیگری باید به شما بگه الگو کیه، باید دیگری نباید دیده بشه. اونی که قراره برای شما الگو رو تعریف کنه نباید خود شخص باشه. حالا اینا دیگه عوارضی که همینجور میاد جلو معلوم میشه، نمیخوام وارد تمام ابعاد مدرنیته بشم. عرض من این بود، دوره مدرن برای اینکه انسانها رو متناسب با دولت ملی و متناسب با انقلاب صنعتی بسازد نیازمند ابزاری شد به اسم ادویکیشن یا آموزش پرورش رسمی امروزی. این آموزش پرورش چیکار میکنه؟ و آموزش عالی دو تا کار میکنه. گام اول همه انسان رو یکسان سازی میکنه، استاندارد. همه باید یه جور درس بخونن. هم بله بعدم که رفتن جلو گفتن استعدادیابی هم میکنیم، اما استعدادیابی هدفش آموزش عالیه، نه هدفش تو خود آموزش پرورش. تو آموزش پرورش آموزش پرورش منظورم تو قبل از نهاد تحصیلات عالیه، اصل بر استاندارد سازیه. همه باید یکسان نمره داده بشن، همه باید یک درسایی رو بخونن، همه باید یک قالب بخونن، همه باید یک چیزی یاد بگیرند. چرا؟ چون همه باید شهروند جامعه‌ای بشن که تو این جامعه اول کارگر ساده میخواییم. کارگر ساده آدمی است که به راحتی بشه عوضش کرد، یکی دیگر جاش گذاشت. پس همه باید این قابلیت‌های زندگی در یک شهر رو پیدا کنن. زندگی هم یعنی کار. زندگی یعنی کار فقط. حالا یه مقداری هنر و ادبیات و دین و اینا رو هم چاشش می‌کنیم، چون انسان با حیوان فرق داره، انسان خوشش بیاد از چیزای دیگه. اما نظام آموزش رسمی در درجه اول تربیت شهروند مطیعه، تربیت شهروندی که با نظام سرمایه‌داری درگیر نشه. و در نظام آموزش عالی نیازش رو به تخصص تأمین کرد. این کارخانه ها، این سازمان های پیچیده نیازمند آدم های متخصص به معنی مدرنند، نه معنی سنتی. یعنی کسی که بتونه یه دونه کارن، یک پیچ رو ببنده، جراحی قلب رو فقط انجام بده. و جراح قلب نمیتونه جراحی رو انجام بده مگر اینکه هزار نفر دیگه در کار باشن، هزار تا دستگاه دیگه در کار باشه، همه باشن، اینم بیاد این کار انجام بده. اون یکی میخواد مهندس مکانیک توی خودرو بشه، این یکی میخواد نمیدونم فلان قسمت این وسیله رو بسازه. متخصصانی که این نظام کلی رو تک تک جاهاشو پر کنند. در این میان رشته هایی بود مثل فلسفه، مثل هنر، مثل اخلاق. اینا هم خلاصه حیفه دیگه، از قدیم مونده، میراث فرهنگی مونه. جالبه شما تحول علمو در تاریخ ببینید. در دوره ارسطو و دوره اسلامی و اغلب جوامع قبل مدرن علمو که تقسیم بندی میکردن دو شاخه مهم بود: حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری سه شاخه مهم داشت: الهیات، ریاضیات، طبیعیات. امروز علمو که دستبندی میکنن چی بهتون میگن؟ میگن علم یا ساینس یا ساینس. ساینس دیگه. ساینس چیه؟ ساینس رو میگن علوم تجربی. علوم تجربی چیه؟ اصلیاش علوم طبیعی هن، ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست، و بعدش تو رتبه بعدی سوشیال ساینس، علوم اجتماعی. بقیه چی؟ شما تو دستمندی ISI نگاه کنید، تقسیم بندی علم. ISI که بشناسید دیگه، هم که رفرنس دهی مهم. تقسیم بندی علم یا ساینس یا هیومانیتیز، تو ایران ترجمه شده به علوم انسانی، بلکه علوم انسانی ترجمه خوبی نیست. هیومانیتیز، انسانیات. تو دسته ساینس شاخه اصلی سه تا شاخه میشه، میشه علوم مهندسی، علوم کشاورزی، علوم پایه. توی دسته یه شاخه فرعی میشه که بعداً اضافه شد سوشیال ساینس، علوم اجتماعی، که روانشناسی هم ذیل سوشیال ساینسه. اجتماعی بودن مهمیت نداره، تجربی بودن مهمه توش. بعد میاد تو هیومانیتیز. تو هیومانیتیز چه درس، چه رشته‌ای پیدا می‌کنی؟ فلسفه، اخلاق، هنر، سیاست، حقوق. بابا آخه اینا چه رفت، هنر چه رفتی به حقوق داره؟ آخه اینا رو کی یه جا گذاشته کنار هم؟ رفت نه، هیچ کدوم ساینس نیستن، تجربی نیستن، بعداً به درد تکنولوژی نمیخورند. اینا یه چیزه، خلاصه انسان ها باش زندگی میکنن دیگه. این دانشکده را میندازن، دانشکده هیومانیتیز، که دانشکده هیومانیتیز غیر از دانشکده سوشیال ساینسه. تو ایران همه چی قاطی‌باتیه. هیومانیتیز روانشناسی، علم تجربیه، به درد میخوره برای کاری که دوره مدرن نیاز داره، به درد میخوره. اما اینا خلاصه تفنناتیه، ملت مردم خلاصه چیز خوششون میاد. خب چی شد؟ یه نظام آموزش رسمی، نظام آموزش عمومی عالی، این دوتا راه افتاد که شهروندی بسازد که این شهروند متخصص شود در نظام سرمایه‌داری. وقتی بگم نظام سرمایه‌داری، فقط این سراغ کارخانه نره، کارخانه شروعش بوده، و یعنی الان دیگه نظام سرمایه‌داری خیلی بحث پیدا کرده. الان حتی جالب دولت، جالب اینا بلاس تاریخ خیلی قشنگه، دولت واسه مارکسیست در مقابل نظام سرمایه‌داری پیدا شد. قدرت دادن به دولت، اصرار روی دولت. بعد خود چون اصل اون دولت ملی ریشه بود، همین دولت هم یکی از عناصر نظام سرمایه‌داری شد. نهال دیگه تحلیلش خیلی تحلیل مفصلیه. برای همین شما تو هر سازمان، تو دولت‌ها هم نیازمند نیروی متخصصن. الان همه جا نیازمند نیروی متخصصه. اگه متخصص نباشی نمی‌تونی زندگی بکنی. متخصص هم باشی تنهایی نمی‌تونی زندگی کنی. جامعه رو گره زدن با شغل، ارزش انسان‌ها در شغلشونه و پولشون، و پول هم داره با شغل کاملا تعریف میشه. بعد شما چی کاره اید؟ شما هم یه دست از این متخصص که این نظام مدرن نیاز داره. این آموزش ها باید توسط شما انجام بشه. آیا شما موظفید به آموزش دینی؟ فعلا حرفای جامعه دینی خودونو نزنیم ما، یعنی فعلا داریم مدرن رو حرف بزنیم ما. نه، یه کسی باید ریاضیاتی رو یاد بده که این ریاضیات خوب که یاد بده باید بره وارد دانشگاه بشه. اون یکی باید فیزیکی به دانش آموز یاد بده که این فیزیکی به درد دانشگاه میخوره، به درد زندگیش نمیخوره. اون یکی باید شیمی یاد بده که شیمی به درد دانشگاه میخوره، نه به درد زندگی. بله، یه درس مطالعات اجتماعی میذاریم که اینا به درد شهروند سازی میخوره. یه درس تاریخ و جغرافیا میذاریم که شما حداقل خاص شهروند بشی، به ملیت خودت افتخار کنی. دین دیگه باید بره کنار. خب اگه باورهای دینی کنار بره، پیوندهای اجتماعی چجوری تامین میشه؟ با چیزهای جایگزین. یکی از اون ملی‌گراییه. تو این وطن به دنیا اومدی، پس این وطن چنین و چنان. آخه این وطن چیه؟ بابا این وطن تا چند روز پیش بحرین جزء این وطن بود. تا چند سال پیش افغانستان جزء این وطن بود. حالا افغانی‌ها بیگانه از ما شدند؟ بابا هرات مال ایران بوده. تاجیکستان جزء ایران بود. نه، ما ملی ملی ملی. تو میگی نژاد، میگی چی میگی؟ یک حرف‌های سخیفی که فقط بیاد یه پیوند مصنوعی بین شما ایجاد کنه، یه عرقی ایجاد کنه، یه تعصبی ایجاد کنه که با این تعصب شما کنار هم وایسید. پیوند اجتماعی از هم گسیخته بشه. همبستگی اجتماعی مهمترین مفهوم تو جامعه شناسیه. اگه جامعه همبستگی اجتماعیش از هم گسیخته بشه، این جامعه نمیتونه بقا داشته باشه. برای همین اومدن مفاهیم مختلف، ملیت‌ها رو مطرح کردن که ملیتی وجود نداشت. ببینید تو دوره‌های قدیم قبایل داشتی، بله قبایل هم متمایز بودن، حتی معنای از نژاد وجود داشته، اما نژاد مفهومش با امروز از زمین تا فرق کرده. ایرانی یعنی چی؟ شما کم به فکر کنید ایرانی یعنی چی؟ نژاد ایرانی، خب نژاد ایرانی که آریایی آلمانی هم همین نژادن. یعنی این چیه؟ هیتلر که با ایران پیوند برقرار کرد، به خاطر اینکه میگفت ما نژاد پرست بود دیگه، میگفتش که میدونی که زمان رضا خان هیتلر با ایران اومد یک جا، قرار رضا خان رفت طرف هیتلر و بعدم که زمین خورد ایران هم خیلی حالش جا آوردن. بعد علت که پیوند برقرار کرد که ما نژاد آریایی یکی هستیم. آقا اگه ایرانیت برات مهمه، باید افغانستان و تاجیکستان و عراق و مدائن مگه مال جز ایران نبود؟ همه اینا جز ایرانیت شماست. اما ایرانیت امروز چی شده؟ ایرانیت عامل طرد دیگران شده، نه عامل ارتباط ما. معنویت های ساختگی، خلاصه انسان نیازمند خدا داره، یه خدایی درست کنیم براش باهاش زندگیشو بکنه، اما خدا قرار نیست زندگی ما دخالت کنه، سکولاریسم و الی آخر. یه جمع‌بندی کنم از عرایضم، چه چیزی رخ داد؟ اساسی ترین مفاهیم، اساسی ترین شالوده های زندگی زیر و رو شد. یعنی چی؟ من سه تا مثال رو عرض میکنم برای شما. ارزش ها. ارزش یعنی چی؟ یعنی چی که میارزه، انسان بخاطرش تقلا کنه، آرمان، هدف برتره. ارزش ها تو دوره سنتی چی بود؟ شما بخاطر میگه آقا چه چیزهای ارزش دارن؟ چی میگفتید؟ ارزشمندی در گروه چی بود؟ بگید. ها؟ چه چیزی ارزش دارد؟ جوانمردی، اخلاقیات. اخلاق دیگه، همه اخلاقیات ارزشه. نقطه مقابل ارزش تو دوره سنتی مطرح کنید. یک کسی ارزش ها رو بی اعتناست، این چه آدمیه؟ این آدم لاقیدیه، درسته؟ آدم بی بندوباریه. ارزش اصلا نقطه مقابل لاقیدیه. امروز مهمترین ارزش شده چی؟ مکتب لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی چی؟ یعنی آزادی گرای، یعنی اصالت آزادی، یعنی مهمترین ارزش ما آزادیه، یعنی بی قیدیه. آخه من اولین بار تو کتاب شهیدنری میخوندم، میگفتم خدایا اینا چجوری فکر میکردن؟ میگه مهمترین ارزش اخلاق جنسی توی غرب آزادیه. گفتم اصلا اخلاق یعنی آزادی رو محدود کردن. ببین شما هر که اخلاق مدار میشی، غیر اینی که از آزادیات صرف نظر میکنی، هر کار اخلاقی که میخواییم بکنیم، من آزادی داشتم شراب بخورم، آزادی داشتم کتک بزنم دیگرانو، آزادی داشتم دیگه، آزادی خودم رو سلب کردم، آزادی داشتم بخورم و بخوام و به دیگران بی‌اعتنا باشم، نه آزادی خودم رو سلب میکنم، میگم عیب نداره، از پول خودم میدم به دیگران. اصلا اخلاق در گروه ایثاره، در گروه اینکه آزادی خودم رو بیخیال شم. مهمترین مکتب اخلاقی مدرن شده لیبرالیسم. آزادی محور ارزش ها شد. البته یواشکی بگم، لیبرالیسم به اضافه کار و شغل، شغل و کار همچنان، چون وجدان کاری گفتم برای شما، برای همین است که در کنار به جای اخلاق سنتی چیزی پیدا شده تو دوره جدید به اسم اخلاق حرفه‌ای. و اخلاق حرفه‌ای در بسیاری از موارد در تعارض با اخلاق اصیله. مثالش اول بس گفتم، شما یه توی مؤسسه یه جنسی تولید میکنید، مردم دارن میبینن، اما مالکیت معنوی، مالکیت معنوی یعنی چی؟ نمیخوام همینا رو زیر سوال برام، فقط دارم تلنگر میزنم. ببینید من یه نکته رو بگم، یادم رفت اول بحثیم. وقتی آدم میخواد یه تلنگر بزنه، بعد اون بره مسئله رو پررنگش کنه، وگرنه تو خیلی از این مسائل دیدگاه من اینه که دارم پررنگ میکنم نیست. من فقط میخوام از این میدان بازی کمی بیاید بیرون. حالا اومدید بیرون، بعدن دوباره برمیگردید تو میدان دوباره بازی میکنید. اخلاق حرفه‌ای همه جاش بده؟ نه، من تو اخلاق حرفه‌ای نکته اصلیش این است که میگه حرفه تو مهمتر از اخلاقیات توست. تو اگه اخلاق حرفه‌ای تا میتونی یه اخلاقیاتی دارید بینن که تو سازمانت آدم خوبی باشی، تو کارخانه‌ت آدم خوبی باشی، اما اگه بین کارخانه و سازمان تو و اخلاقیات انسانی درگیری پیش اومد چی؟ دیگه اخلاق انسانی جای آموزش نمیدن، تو باید به قوانین کارخانه پایبند باشی. یک ارزش ها بود. دوم مناسک. مناسک در دوره سنتی توسط چه چیزی تعمیم میشد؟ توسط شریعت. شریعت یعنی چی؟ لغت شریعت میدونی یعنی چی؟ که این آبراه رو میگن شرعه، این آبراهایی که از کنار شریعت یعنی راه، یعنی مناسک آیین‌ها راهن. راه چی هن؟ راه رسیدن به خدا، راه رسیدن به زندگی مطلوب. اصلا مناسک همشون با یک حقیقتی گره خورده. شریعت، طریقت، حقیقت، چه چیده باشید، هر شریعتی پشت پردش حقیقتی است. شما اعمال دینی انجام نمیدی که فقط خمارات بشید، شما حج نمیری فقط برای انسجام اجتماعی، شما حج میری به قرب خدا برسی، یکی از کارکردهاش انسجام اجتماعیه. شما نماز نمیخونی برای انسجام اجتماعی، شما نماز میخونی به قرب خدا برسی، یکی از کارکردهاش نماز جماعت انسجام اجتماعیه. اما به جای شریعت چی اومد؟ قانون. این کلمات، کلمات مقدس مدرن من دارم به چالش میکشم، حواستون هست؟ آزادی به جای اخلاق، قانون به جای شریعت. قانون یعنی چی؟ قانون تو دوره مدرن به شدت با قانون تو دوره سنتی متفاوته. قانون یعنی دستورالعمل قراردادی، یعنی آیین نامه. اصلا جالبه کلمه آیین نامه رو دقت کردید تا حالا؟ آیین برای اینکه مستقر بشه نیازمند آیین نامه است. جوک نیست این حرفا. آیین، ما چه تلقی از آیین ها داریم؟ آیین مثلا میگه آقا مراسم عزاداری یک مراسم آیینیه، آیین ایناست دیگه. حالا آیین نامه اومده چون میخواد با نامه، نامه اداری، آیین مستقر کنه، نمیخواد فقط نظم بده. بوروکراسی یک مناسکه، بدون بوروکراسی جامعه مدرن نمیگرده. این تعبیر قفس آهنین مال وبر برید بخونید، میگه این چاره هم ازش نیست. مدرنیته نیازمند بوروکراسیه و بوروکراسی قفسی میشه که مایی موجه بشه انسان نتونه نفس بکشن. این آیین ها و مناسک، شما آیین و مناسکه، میگم آیین و مناسک بعد وقتا آدم میگه جوک میگی تو. من یه جایی بودیم جوکش رو احتمالا شنیدید، مثلا این واقعش هم ما دیدیم. جوکش اینه که میگفت طرف رئیسه گفتش که آقا جون، یکی اومد آقا این بایگانی های ما خیلی زیاد شده، کاغذهای به درد نخور و چی خیلی هستش، چیکار کنیم؟ گفت کاری نداره، هر کدوم یک کپی بگیرید همه رو بریزید دور. حالا این شده وضعیت این استاندارد ایزو نمیدونم چی چی. من یه سازمانی یه زمانی کار میکردم از سازمان‌های دولتی، این سازمان میخواست بره زیل استاندارد ایزو فلان، این ایزو یادم چند بود. بعد از مصوباتش این بود تمام نامه‌های اداری بعد در کاغذ آچار درست حسابی چیز بشه. قد اون موقع که ما بودیم از این پرینتر چیزا بود، پرینتر چی میگن بهش، یکی قرقر میکنه در میاد، دیدید قش 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 میکنه در میاد، از اینا بود. اغلب نامه‌های اداری با اینا میرفت میومد. بعد خب اغلب نامه‌های اداری هم به درد نخور بود دیگه، 200 تاشو بخواد که این کار انجام بده کنه انجام نده، بعد اینا صد داشت خواد. ایزو فلان گفته بود همه اینا باید در قالب کاغذ آچار باشه و بایگانی بشه. گفتم حکایت همون شد که گفتش که آقا زیاد بده هر کدوم یک کپی بگیرید. بوروکراسی آیین داره، آیین نامه هم داره. به جای شریعت قانون آمد که قانون از جنس آیین نامه است. آیین نامه چیه؟ چند نفر با هم توافق میکنن اینجوری باشه، فردا توافق رو به هم میزنن اونجوری باشه. قانون تو دوری مدرن اینه، مجلس قانون تصدیب میکنه. مجلس چه قانون تصدیب میکنه؟ چجوری تصدیب میکنه؟ بر اساس اینکه اکثریت چی دلشون بخواد. آیا ما کم کم قانون قداست داره؟ قبلا شریعت قداست داشت. ببینید شما نهی از منکر که مفهوم دینیه، بیا تو مسئله راهروی رانندگی ببین چقدر همین قرضدادا استقبال میکنن از شما. یه کسی چراغ قرمز رد میشه، شما نهی از منکرش کن، این قرضدادا اینقدر داره کف بزنن. نمیخوام بگم نکنید این کارو ها، بگم چرا؟ چون قانون باید مقدس باشه. الان قانون چراغ قرمز شد مقدس، آیین نامه ها شده مقدس. شما نصف شب هم به چراغ قرمز برسی هیچ ماشینی نباشه نباید رد بشی. آیین دیگه. اگه مسئله نظم بود که خب نصف شب چرا من نباید رد شم؟ اما آیینه. شما اگه اینجا بری یک نیم متر بیای آقا چرا تو نماز همه بعد تو یه صف وایسیم؟ چرا باید حتما اینجوری بکنیم؟ چرا توی چراغ قرمزا باید پشت این خط وایسی؟ 5 سانت بیای جلو پلیس جریمت می‌کنی دوربینا میندازدت. نمیخوام حالا ما قالال امروز که بخوایم از دین دفاع کنیم از این مثالا استفاده میکنیم، بگیم ببین اینجا اینجوریه، دینم خطکش داره. اما میخوام بگم اینها از اون گرفتن، نه اینکه او از این گرفته. قانون اومد به جای توی حوزه مناسک، قانون اومد به جای شریعت نشست. بعد قانون مقدس شد، شریعت دیگه تقدس نداره. برای شما نهی از منکر تو مسائل دینی بی‌معناست. برای همین الان شما آقای مسئله بعد حجابی تذکر بدی، بهترین راش اینه که بگی آقا شما داره خلاف قانون کشور رفتار میکنی. خیلی استدلال دلچسبتریه تا بگی خلاف دین داری رفتار میکنی. این مدرنیته است، توی ما مستقر شده. و سومین عرصه که مهمترین عرصه است، باورهاست. تو باورها ما با معارف دینی زندگی میکردیم. علم مدرن اومد جای معارف دینی رو گرفت، چون نمیتونست معارف در افق معارف دینی به ما بده، تا میتونست خرافه به ما داد. خرافاتی که جز اصول علم قلمداد شد، برای دیگه کسی جرأت نکنه علیش حرف بزنه. مثلا اتمیسم، مثلا قانون بقای ماده و انرژی، اینا که شما تو درستون خوندید. آقا اینا کجاش؟ اینا مگه علمی نیست؟ یکم فکر کنید ببینید اینا علمیه یا خرافه است. خرافه‌ای که خود علم مدرن ردش کرده. اتمیسم میدونید یعنی چی؟ اینا رو تاریخ علم بخونید آدم تعجب میکنه. اولین کس دو نفر بودن توی آزمایشگاه، اولین کسی که دونستن اتمو بشکنن به هسته اتم بی ببرن. اینا وقتی که این کارشون رو انجام دادن، این کارشون رو مخفی کردند. این کشف مهمشون رو مخفی کردن. چرا؟ خودشون تو تاریخ نوشتن، خودشون نوشتن گفت ترسیدیم اگه ما اینو مطرح کنیم به ما بگن کیمیاگر. آقا کیمیاگری خرافه است دیگه. نه، کیمیاگری کجاش خرافه بود؟ اصلش حال امروز کیمیاگر باشه نمیدونم. دقت کنید کیمیاگر چی میگفت. کیمیاگر گفت من مس رو طلا میکنم، این خرافه است. وقتی شما اتمو شکستی فهمیدی که مس میتونه طلا بشه، هزینه‌اش زیاده. میشه یا نمیشه؟ مس عدد اتمی چنده؟ طلا عدد اتمی چنده؟ اتم ها رو میشه دست برد توش یا نه؟ میشه الکترون ها رو کم و زیاد کرد یا نه؟ خب وقتی میشه کم و زیاد کرد، پس میشه مس رو طلا کرد. اینا گفتن اگه ما بگیم توی اتم دست بردیم، ما رو به کیمیاگری متهم میکنن. تا چند سال کشفیاتشون رو نگفتن، خیلی آروم آروم به دوستاشون اینا گفتن. کم کم جامعه علمی نفهمید که کیمیاگری مجاز شد. هنوز که کیمیاگری مسخره میشه. اتمیسم، آقا اتم نشکن است. همچنان ما اتمیستی فکر میکنیم، دنبال یه چیزی میگردیم که نشکن باشه. حالا فعلا شده الکترون، بعد از الکترون رفتن تا کوارک، دنبال اون میگردن. آقا کی گفته حتما باید دنبال این چیزی باشیم؟ قانون بقای ماده و انرژی، اول قانون بقای ماده بود توسط لاوازیه. دروغ، خرافه واضح که تو کتابای درسی خودمون خوندیم، شما هم خوندید، نه ما که میخوندیم تو علوم تجربه میخوندید، شما هم خوندید. آها، دروغ واضح. فیزیک مدرن 100% اینو ردش کرده، دست بر نمیدونه، چون آینه، چون باورهای خرافی پشتوانه ماتریالیسمه. چرا؟ قانون بقای ماده چی میگفت؟ میگفت ماده نه نابود میشود نه ایجاد میشود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. من یادم از زمانی که دبستان راهنمایی بودیم اینو میخوندیم، میگفتن پس خدا چیکار میکنه این وسط؟ خدا نمیتونه چیزی بیافرینه؟ به معلم گفت، اون گفت نه، بحث های دین غیر از بحث علمیه. ما هم از اون موقع یاد گرفتیم دین و علم راش جدا هستن. اومدیم بالا، بعدش خودشون فهمیدن که آقا جون یه چیزی پیدا کردن تو عالم به اسم انرژی، که انرژی بعد نداره، مادی نیست، فیزیک نداره، فیزیکال نیست، حجم نداره، جسم نداره، انرژی جنبشی، انرژی خونده دیگه، انرژی ها رو دیگه. بعد در قانون بقای ماده و انرژی دچار چالش شد. خیلی حتی ماده کم میشه، ماده ای دیگه به جاش پیدا نمیشه. گفتن قانون بقای ماده و انرژی، گفتن ما این اصلاحیه بود که اولین بار دارن و تو کتاب درسی با این اصلاحیه شما خوندید. ماده و انرژی نه نابود میشود نه ایجاد میشود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. بعد فیزیک رفت جلو، رسید به ماده تاریک، رسید به انرژی تاریک. الان تو کتابای چیز برید نگاه کنید، تو اینترنت برید بخونید ماده تاریک چیه. ماده تمام ویژگی ماده رو نداره، یعنی ماده نیست دیگه. میخوام بگم ضد ماده، بقیه تعریف کردن ضد ماده یا ماده تاریک. ماده است یا ماده نیست؟ نه ماده نیست. بعد میگن این ماده تاریک 90 خورده درصد رو این پر کرده، این ماده‌ای که ما داریم 1 و چند درصده. یعنی عمده عالم فیزیک غیر از قانون، خلاف قانون بقای ماده و انرژیه، چون عمده عالم اون ماده هست نه این ماده‌ای که ما میشناختیم، و اون انرژی هست نه انرژی که ما میشناسیم. و چی شد؟ نه همچنان بعد اینا رو بگیم، این باورهایی که پشتوانه ماتریالیسمه. آقا اگه اینو نکی که فردا مردم میرن خداپرست میشن. آقا خدا جایگاه مهمتری داره تو زندگیمون یا شغلمون؟ این سوالای مهم مدرنیته است. بگردی تو زندگی اغلب افراد دوربرتو نیا کنید، خدا جایگاه مهمی داره یا شغلت؟ معلومه شغلم. خدا یک جا، خدا هم هست دیگه تو عالم. حالا کی گفته خدا نیست؟ ما خدا هم قبول داریم. خدا اصل یک جالب بود. من خودم چون این دروس از اول من فلسفه خوندم بعد رفتم حوزه، همش توی از اول این بحثا بود، همش می‌دونیم خدا خیلی بزرگتر، عالم معنا، عالم معنا بزرگتر از عالم فیزیک. برای من خیلی واضح بود که عالم معنا بزرگتره. بعد یکی از دوستامون که مهندسی خوند، فامیلامون مهندسی داشت، دکترای چیزی می‌خوند تو بلژیک، باهاش صحبت کردم در عالم معنا. بعد یکم صحبت کردم، احساس کردم از نظر عالم معنا خیلی کوچیکه. گفتم به نظر تو عالم معنا بزرگتره یا عالم فیزیکی که ما می‌شناسیم؟ خب معلومه عالم فیزیکی. گفتم ایداد بیداد. بعد برای که اینو متقاعدش کنم بهش گفتم حالا یه سوال دیگه، خدا بزرگتره یا عالمی که ما می‌شناسیم؟ خب خدا، گفتم خدا مادیه یا معنویه؟ گفت آخه واقعا خدا بزرگتره. راستاسی میگم به خدا قسم، خدا بزرگتره، به ابوالفضل خدا بزرگتره. عالم معنا اصل عالمه یا عالم فیزیک؟ اگه شما قانون بقای ماده و انرژی رو باور نداشته باشی که نمیتونی قبول کنی که عالم فیزیک اصله، نمیتونی دنیاگرا بشی، نمیتونی سکولار بشی. که برای همین باورها باید تو ذهنیت شما تسری پیدا کنه. برای همین به جای باورهای دینی، علم مدرن و خرافات مدرن اومد جایگزین شد. یه مقدارش از طریق علم، یه مقدار بیشترش از طریق خرافاتی که به اسم معنویت رایج میکنن. کتابای پائولو کویلو رو بخونید، خیلی قشنگه. به شما یه معنویت دلچسب سکولاری میده، کیف میکنی باش. هم معنویت داری هم خدا نداری، چه خوبه. هیچ مسئولیت در مقابل خدا نداری، فقط یه معنویت خیلی جادوگری. جادوگری دارم کتاب بسید جادوگری باید بخون کتاباشو نخونید بخونید ولی بخونید با دیده باز بخونید که این معنویت برای که چرا پائولو کویلو اینقدر، چرا مولوی اینقدر در جهان معروف میشه؟ عجیبه. ما فکر کردیم مولوی خیلی مورد استقباله. آقای فکر کنم حامد الگار بود، اومده بود ایران، فکر کنم ایشون بود. ما یک مجمع عالی حکمت توی قم یه دیداری هم اونجا بود، اومد اونجا. بعد یه دفعه در روی معنویت توی آمریکا و اینا بحث شد، یه دفعه خیلی حمله کرد به ماها. آقا شما نمیدونید آمریکا چه خبره، میگید معنویت داره گسترش پیدا میکنه. اون معنویت که داری اونی که شما فکر کنید نیست. گفت شما فکر اون جمله اینای حامد الگار، گفت شما فکر مولوی مورد استقبال توی آمریکا؟ بله، ترجمه آقای فلانی اسمش هم که من اسمم یادم نیست شده، از مولوی تیراژش نه میلیونیه. اما میدونی ترجمه چیه؟ این آدم شروع کرد این آدم رو توصیف کردن که چه آدمیه. گفت این آدم یه آدم کاملا بیدینه، بی خدای، بی همه چی، اینجوری به این معنی خودمون آدمیارش. اون بنده خود اینجوری نگفتا، من سادهش میخوام بگم، دارم میگم که برداشته، احتمالا یه نگاهی هم به مثنوی کرده، یه چیزی هم توش دیده، شعر خودش گفته. این شعرهای این آدم به اسم مولوی است، وگرنه ترجمه درست مولوی ترجمه فلانه که تیراژش نمیدونم از چند ده هزار تا بیشتر نرفته تو آمریکا. اسم بود همینا رو گفت، معلومه که یادم نیست. گفت مولوی رو کسی نمیشناسه، مولوی که میشناسن همین معنویت تقلبی هاست، معنویت هایی که با شهوترانیت هم سازگاره. به پائولو کویلو رو بخونی، شما میتونی آدم کاملا شهوتران باشی، در این حال آدم کاملا معنوی باشی. از این بهتر چی میخوای؟ خب من جمع‌بندی کنم، نظام آموزش مدرن تعلیم و تربیت به معنی که ما می‌خواستیم نمی‌خواد یاد بده، می‌خواد یه آموزشی بده که شما تو این جامعه مدرن برای نظام سرمایه‌داری کارگر خوبی باشی، کارمند خوبی باشی برای نظام. این مفهوم کارگر تو ادبیات جامعه شناسی معنیش فقط کارگر ساده نیست. یک پزشک کار تو ادبیات جامعه شناسی اگه وارد شید، حالا بشه جامعه شناسی داریم یا نه، پزشک کارگره، مهندس فوق تخصص کارگر. کارگر یعنی کسی که کاری انجام میده و پول دریافت میکنه. در قبال کارگر کارفرماست، یه سرمایه‌دار. یعنی ما سرمایه‌دار داریم و کارگر. این اصطلاحات که دارم میگم کارگر، فکر نکنید الان شما همتون کارگرید به این اصطلاح. این نظام برای اینکه به اهداف خودش برسه باید یه کارگر ساده تربیت کنه، یه کارگر متخصص. و نظام آموزش عمومی رو انداخته در نظام آموزش عالی. ما این وسط چیکار میتونیم بکنیم بنده با شما که شما اومدید معلم بشید؟ من به نظرم ما یه کاری به نحو کلان باید میکردیم، کشور داره میکنه، نمیدونم 50 سال 100 سال 200 سال دیگه انشالله به نتیجه برسه، اونم این که ما هم باید به لحاظ محتوایی هم به لحاظ ارزشی توی این نظام دست ببریم، که این حالا بحثش مفصل دیگه. فقط من از باب نمونه مثالشو بگم، آقا چرا بچه‌ها به معلم ها احترام نمیذارند؟ سوال، چرا باید احترام بذارند؟ آقا معلمی شغل انبیاست. انبیا پول میگرفتن؟ انبیا کارمند جایی بودن؟ معلمی امروز شغل انبیاست؟ یا معلمی امروز یک شغل است در کنار سایر شغل‌ها، طرف برای درآمدش رفته؟ چه احترام خاصی داره این معلم در قبال اون یکی مهندس؟ شما کارفرمایی میره سراغ مهندس معمار داد میزنی سرش، این دانش آموزم کارفرمای شما اومده سراغ شما سر داد میزنی. اگر این شغل اونه، برای همین است که اصلا شما تو ادبیات سنتی ما نیاب کنید معلم خصوصی یک کلمه بسیار قبیح بوده، اما خیلی ارج و قرب داره، نون توشه، ها؟ نون توشه. چون نیومدیم معلمی کنیم که معلمی کنیم، اومدیم معلمی کنیم چون یه شغل بدانه گریم شغل بود. شما نمیگم ها، اون چی که دوره مدرن برای شما تعریف کرده چیه؟ حالا یه عده میخوان معلمی کنند، من حرفم در واقع با اوناست، نمیخوان کارگر نظام سرمایه داری بشن، میخوان معلمی کنند. کسی که میخواد معلمی کنه اول همه باید بدونه چیکار، کجا این پازل قرار گرفته، این پازل رو به کلیتش بشناسه، خودش هم تو این پازل ببینه. ببین این الان من همسر خودم هم معلمه، اتفاقا امسال هم رفت معاون اجراییش تو مدرسه‌ش، بعد مرتب میاد هی برای ما، خب این معلمای قدیمی خانم سر بفهمید قدیمی سر من میبرن خانم‌ها هیچ وقت از 18 سال بیشتر نمیشن، حالا شما یه خروج یاد نقل نکن، بلا خلاصه معلمای قدیمی همچنان دغدغه های ارزش ها، دغدغه رشد بچه ها، دغدغه اینا رو دارن. بعد مرتب میاد اعصابش خورده، توی مدرسه اینجوری شد، اداره اینجوری میکنه، بخشنامه میکنه اینجوری کنیم. منم اونم بهش چجوری بگم که بابا این دوره مدرنه، تو معلم نیستی، تو کارگری. دلم نمیاد که بهش بگم، من نمیگم این مدرسه همین هست میخوره، خیلی بفهمی کارگری که نمیده، اون بابا معلم رفته تو اینجا. آقا این بعد الان شما ساده شد، همین الان شما هم وارد چیز نشید، ولی این معلمایی که هستن ببینید چقدر براشون مهمه. مثل دانشگاه فرقی نمی کنه، استاد دانشگاه ارتقا، ارتقا در گروه چیه؟ در گروه 4 تا مقاله قلابی، در گروه 4 تا امتیاز مزخرف، همه چیزم همه کاراش هم میکنه برای ارتقا. ارتقا چه فایده داره؟ خب حقوقم زیادتر میشه، پس شغل اصلا یه کارگره. اولین کاری که خودتونو بشناسید، ببینید برای چی کارگرید یا معلم. برای کارگری اومدید یا برای معلم؟ نمیگم حقوق نباید بهتون بدن، قطعا این غلطه. تو دوره سنتی تو تمدن اسلامی برید بخونید، دانشجوهایی که وارد اون مؤسسه نظامیه بغداد میشدن، به مدت زمانی که تحصیل میکردن تمام از زندگیشون تامین میشد، تمام از اینا، یعنی بهشون خوابگاه که میدادن، چه خونه میدادن، خانواده هم ازدواج میکرد، زندگی میکرد، نظامی بغداد نوشته، اصلا موقوفات داشت برای خرج اینها. اونایی که معلم و اساتید مؤسسه بودن، حقوقهای ویژه از طریق نظامی بهشون میدادن، اصلا دغدغه مسائل مالی نبود. البته قناعت هم جدی بود، رقابت هم نبود، رقابت تجید. اما تو دوره صنعتی شما باید رقابت کنی. من خودم استاد دانشگاه هم. همه همکارای من دنبال وامن، من یکی دنبال وام نیستم، اصلا آدم عجیب غریبی هم. چرا؟ چون ماشینم رو دیگه عوض نکردم، یه ماشین دارم مدل 84 هنوز که هنوز همونه دارم. ها را میره دیگه چیکارش کنم؟ یه سمنده، یه خونه ای چند کی قسطی گرفتیم، یه تنابامی که تو عمرم گرفتم، یه خونه قسطی گرفتیم قسطشو میدیم، حالا نمیخوام بریم اینو ارتقاش بدیم چیزش کنیم، همین داریم به خونه داریم، یه زندگی امکانات داریم، هیچ چیزم. اما رقاب، من ماشینم چرا اینجوری باشه؟ بابا من ماشینم یکم خراب شد دارم ماشین نو بخرم. خب خراب شد میرم تعمیرگاه، جایش واقعا امضا بریم تعمیرگاه دو هفته تعمیر کنم. خب آها من این امکانات خب اینا برای چیه؟ آها همه دارن من ندارم. خب همه داشته باشن، تو مگه برای دیگران میخوای زندگی کنی؟ توی رقابت شغلی افتادن افراد. من خانومم که دبیره، ایشونم خب به تبع ما وقتی من وام نگیرم شما انتظار داری خانومم بره وام بگیره؟ ای بخواد وام بگیره اول به من به زور بگه وقتی وامای من تمام شد اومد بره سراغ من نفیرم بگیره، اونم وام نمیره بگیره. بعد اونم مرتب میگه که این همکاری من همشون بی استثناء انواع وام ها رو گرفتن و مرتب گفت تازگی یه وامی آموزش پرورش برای مثلا فلان سمت داشت بود 5 میلیون، اینا به شدت دنبالشن. گفتم این همکارت که میره مگه خونه نداشت؟ گفت آره. گفتم مگه ماشین نداره؟ گفت آره. اینا 5 میلیون برای چی میخواد به دست بیاره؟ گفت خلاصه وام میدن دیگه بریم بگیریم. این چیزیه که الان دارم میگم بچه‌ها میخندن، ولی واقعیت زندگی شما 3 سال دیگه 4 سال دیگه ها، آدم اول همه خودش باید بدونه کیه. من نیومدم همه چیزم کارم باشه. بله کار به معنی قرب خدا، همه چیز من کار منه. کار یعنی تلاش برای تربیت انسان ها، همه چیز من کار منه. اما کار به معنی تأمین درآمد این نیست. و نکته دوم این که اولا خودمون رو، گفتم اولین نکته که خودمون رو بشناسیم جایگاهمون چیه تو این تشکیلات، اینا از ما چی میخوان، در حدی که با اینا مدارا کنیم کار انجام بدیم. یعنی خلاصه یه نامهایی رو باید پر کنیم، نمیشه من الان استاد دانشگاه هم باید سر سال که میشه یه فرمایی رو پر کنم، نمیتونم یه چیزایی رو بدم، اگه اینها رو انجام ندم نمیتونم دانشگاه، من باید اینقدر موظفی برم. من خودم هیچ وقت بیشتر از موظفیم درس نگرفتم، تا حالا مقاومت کردم، حالا بعدش نمیتونم. همه از من تعجبن، بابا همه میرن 5 دانشگاه دیگه تدریس میکنن، تو چیری با حقوق زندگی رو میگن؟ میگم بابا حقوق استاد حقوق کمی نیست، شما چرا کم میارید؟ من دارم کار علمیمو میکنم، من کار علمیمو میکنم، چرا باید برم؟ آقا انواع مقالات، چند روز پیش یک دانشجو دکترا داریم، این رسالهش از نظر من خیلی ضعیف بود، من مشاورش بودم، بعد اینا باید 2 تا مقاله بدن با اسم استاد راهنما و مشاور. من قبولش آخرم از باب اینکه تسامح کنم خیلی اذیتش کرده بودم امضا کردم که دیگه تاثیرشو بره. بعد خب من 2 تا مقاله بده دیگه، اسم منم تو مقاله نوشته، گفتم اسم من ننویس، گفتم من قبول ندارم این مقاله رو. گفتش که نمیشه. بعد آخر نامه نوشتم خطاب به دانشگاه، آقا من خودم گفتم اسم منو ننویس. چرا؟ چون امتیاز به من میدن وقتی من اسمم زیر مقاله باشه. خب من امتیاز دارم از دست میدم، وای چقدر آدم احمقی ام من، امتیاز مفت چرا از دست میدی؟ آقا میگم من اعتبار علمی برای خودم مهمتره، من دارم کار علمی میکنم. اول اینکه خودت رو بشناس کی هستی چیکار میخوای بکنی، گام دوم اینکه درقه این داشته باش هر درسی میخوای بدی بده، اما سعی کن اون مخاطبت رو تربیت هم بکنی. خلاصه نظام مدرن بچه ها رو از خانواده گرفت که خودش تربیت کنه که اینا شهروند خوبی بشن، نه بچه های خوبی. به جای حقوق والدین حقوق کودک رو مطرح کردند. چرا حقوق والدین کنار رفت حقوق کودک مهمه؟ اسلام میگه والدین دغدغه کودک رو دارن، به حقوق کودک خیلی اعتنا نکن، چون خود والدین مواظبشون هست، اما والدینه که افراد احترامشون نگاه نمیدارن. اما دوره مدرن میگه حقوق کودک، دائما کودک رو سعی میکنه بهش استقلال بده در قبال خانواده. از 7 سالگی که میبرنش کاملا مدرسه، اصرار دارم از 2 سالگی ببرنش که این بچه توسط خانواده تربیت نشه، توسط نظام مدرن تربیت بشه که شهروند خوبی بشه، نه خانواده خوب. برای خانواده ها متزلزله، اما شهروند ها خوبه. البته حالا اون آقا هم گفتن مخصوصا در 20 سال اخیر یه جنبش های علیه این رو افتاده، مثلا جالب تو خود جریان فمینیست، موج سوم فمینیست خلاف جریان فمینیسم قبلیه، روی مثلا جایگاه زن و خانواده اینا خیلی اصرار داره. ولی این کلیتی بود که حالا من می‌خوام عرض کنم، جمع‌بندی کنم توی 2-3 دقیقه، 1 دقیقه حالا ان شاء الله و بعد دیگه چیز کنم. عرض من این بود ما تو دوره مدرن زندگی میکنیم. آموزش و پرورش مدرن، تعلیم و تربیتی که ما میخواستیم نیست. آموزش و پرورش مدرن ساختن شهروند برای نظام سرمایه‌داریه و ساختن نیروی متخصص آموزش عالی، نیروی متخصص برای بازار کار سرمایه‌داریه. ما اومدیم تو این سیستم میخوایم یه کاری بکنیم. غالبا افرادی که تو ایران میان تو بازه تربیت معلم، درصدشون همون برای شغله دارن میان، درصد بالایشون مقدار که من میدونم دغدغه های تعلیم تربیتی دارن، دغدغه های رشد انسان ها دارن. شما تصویر کلی واقعیت رو بدونید چیه، وقتی تصویر کلی درستید نقش خودتون رو توش پیدا کنید. اون مقدار که باید با این سازمان کار کنید کارتون رو بکنید، اما بگردید سراغ نقشتون. نقش خودتون هم دو تا کار مهم باید بکنید: رشد معرفتی خودتون رو سرمایه گذاری کنید، رشد اخلاقی خودتون رو سرمایه گذاری کنید، این دوتا، و عین این رو روی مخاطب پیاده کنید. این هم بلاد معرفتی هم بلاد اخلاقی، سعی کنید مخاطب خودتون رو یک گام بکشید بالا. خب من عرایزم تموم شد، اگر پرسش و پاسخی هست ما در خدمت دوستان هستیم. به من گفتن تا ساعت 9:45 ظاهرا جلسه. بله بفهم. فقط یه بلندگویی دفعه قبل که اومدیم بودش، اگه بشه به این دوستان بدید که صداشون هم من میشنم هم بقیرم بشنم، که من که نمیشنم. ها این ببخشید. صلواتی افرستید. بله سوال خیلی خوبی بود، جوابش در که یک دو سال طول میکشه. خیلی تیتروار عرض کنم که ببینید هدف من تو این جلسه فقط این بود یه تلنگری بزنم به شما که بفهمید کجا قرار گرفتید. اما من تو همه رشته ها متخصص نیستم و همین نمیتونم تو همه رشته ها نظر بدم. این شما همین که در دقیق داشته باشید، ببینید که علم مدرن ابعاد خرافی به معنی که عرض کردم پیش‌فرض‌های غیر موجه با ابعاد درست به شدت در هم آمیخته است. شما تو هر رشته‌ای که هستید حتما حقایق فراوانی هم یافت می‌شود. اون حقایق رو دست بگیرید و دو تا چیز زعیمش کنید. یکی ابعاد معرفتی که متناسب با این فضا میتونید مخاطبتون رو درگیر کنید. همین که شما بفهمید که آقا جون دانش آموز قرار است آیین‌ها این هم یاد بگیره، بعد این تفکر آیینی کمک میکنه. من اگه اون مقاله رو بتونم پیدا کنم حالا به دوستان اگه شد میدمش، یه خانم معلم شیمی بود، یه دبیر شیمی بود، یه مقاله نوشته بود شیمی راهی به سوی خدا، همچین مضمونی. بعد شروع کرده بود از بحث‌های مختلف شیمی گریزهای خداشناسی زده بود، خیلی شیرین بود. من البته شاید مثلا 7 8 سال قبل خوندم، بعد بگردم ببینم میتونم پیداش کنم مقاله یا نه. یعنی من این طرف این نکته آینی که من گفتم رو فهمیده. بله گریز زدن غیر از این است که مثلا از یه فرمول خدا رو نتیجه بگیرید، اما این که اینجوری است، مثلا من مثال دارم میگم، مثالم خیلی سخته. مثلا کاتالیزور رو تشبیه کردید به فلان عملی که من انجام بدم راهم نزدیک میشه به خدا. مثلا خواست کاتالیزور رو تو کلاس تو تدریس کنه، با این مفهوم اخلاقی تدریس کرده، هم مفهوم اخلاقی رو جای انداخته بوده، هم بچه‌ها کاتالیزور رو بهتر یاد گرفته بودن، و از این جور مثال‌ها. این دیگه توانایی خود معلم تو رشته خودش. عرض کنم یکی این که این حوزه‌های معرفتی خودتون رو تو رشته‌ای که هستید بست بدید. نکته دوم عرضه اخلاقی. یه رفیقی داریم معلم زبان انگلیسی بود، این به شدت بچه‌ها مریدش بودند. زبان انگلیسی که دیگه دورترین چیز است به مسائل دینی ظاهرا، این هم هیچ مسئله زبانم تدریس می‌کرد، نمی‌رم آیه روایت بخونه. تنها کارش این بود که بسیار آدم متخلقی بود. خودش یه بار تعریف دیگه، البته از باب خود صدایی نمیگفت، دهنش در واقع در رفت، ولی میگفتش که یه بار من یه دانش آموزی بود سر کلاس من، همه معلم‌ها میگفتن این از اون بچهای نخاله خیلی افتضاحه، اصلا کلاس نمیتونی بگردی، میگه سر کلاس من جز آرام ترین افراد بود و کسی میخواست کلاس رو به هم بریزه آدم قلدری هم بود، از این جرأت نمیکرد، یعنی این کاملا مواظب بود کسی از کلاس من رو به هم نریزه. گفت بهترین فرد کلاس من بود. گفت من همیشه موندم تو این. گفت آخر سال، گفت همه بچه‌ها بعد میگفتن من خوب بود، آخر سال من رفتم سراغش که فلانی جهرن تو چیه، تو چرا اینجوری؟ گفت آقا ما مریدتیم. گفت خیلی لحظه دیدم من چرا مریدم، چیکار کردم؟ گفت یه بار تو داشتی عقب عقب میومدی، پای تابلو نوشته بودی، موقع هم گچی بوده، با گچ که نوشتی اومدی عقب، میگه هم که عقب اومدی پای من بیرون میز بود، تو کفشت رو گذاشتی رو پای من، تا دیده کفشت رو پای من گذاشتی گفتی ببخشید، بلافاصله خم شدی با دستت و خاکی که رو پای کفش من بود تمیز کردی و رفتی بحث رو ادامه دادی. گفت آقا من مریدتم. ببین یک این گفت من هیچ یادم نیست همچی کاری کرده باشم. خودش گفت به اون بچه میگفتش این یه رفتاری اخلاقی ازش خرج شده، این دیگه تحت تأثیر این آدم قرار گرفته، وقت تحت تأثیرشه حرفهای متفرقه این تو زندگی رو کاملا اثر میگیره. خب کس دیگه بفرم.
معانی اسلامی در حوزه علوم اقتصادی مشخص در حوزه علوم تجربی و علوم ریاضی چه تأثیر داره؟ ولی علوم تجربی چه دو موانیشون اسلامی بوده؟ اگه بشه تیترها خواهد
و تیترهایی که شما میگه، من یک کتاب نوشتم موضوعش همینه، معنا امکان و راهکار تقوی علم دینی، تازه موضوعش همینه. حالا من جلسه بعدی که خدمت شما هستم در روی انسانشناسی میخوام بگم، یه مقداری میخوام بگم این انسانشناسی چجوری تو تمام عرصه های فکری مختلف حضور خودشو داره نشون میده. فقط حالا که شما سوال کردید از باب نمونه تو زیستشناسی میگم. ببینید مثلا تو زیستشناسی من تو کتاب پیش دانشگاهی دستی بردیم کلی هم علیهمون کاری کردن، چون زیستشناسی پیش دانشگاهی کسی که خوندن یه مقدار دستکاری من اونجا توش هست، که من گفتم به اینا، گفتم آقا شما میتونید کتابتون رو از این فضای ماتریالیستی در بیارید. گفتن خیلی بس بهشون برخورد گفتم ماتریالیستی. بعد گفتم ببینید نه یه آیه بیارید نه یه روایت، من فقط سه تا مفهوم، اونم نه 100 درصد 20 درصد موارد دست میبرم دوش. ببینید یک مطلب علمی شما هم دستکاری نمی‌کنه. یکی این که اینا همش میگه اصلا که نظر تکاملتون سر جاش بمونه. همه جا اینا میگفتن اشیا اینجوری پدید آمدن، بر اساس این واکنه چنین چیز شد پدید آمدن. من 20 درصد موارد پدید آمدن رو کردم در اثر این تحولات این اشیا آفریده شدند. همه جا اینا میگفتن طبیعت چنین میکند، من یه چند موردشو کردم تدبیرهای نهفته در عالم چنین میکنن. سومیش هم یادم رفت چی بود، یادم سه تا مطلب بود. حالا عرضم اینه، یعنی خیلی وقتا شما هر دوتاش یکی ها، شما بلاز زیستشناسی میگه خدا اینجوری کرد یا طبیعت اینجوری کرد، شما که فلسفه است زیستشناسی نیست که. گفتم این مفاهیم فلسفی ناخودآگاه رو یواشکی وارد کردن. این مثال بود، تو هر درسی متناسب با خودش میشه گفت. مثلا تو فضای ریاضیات که شما گفتید که برای زمین میاد نه خدا این کارو کار نه. ببینیم خواهم یعنی اون لطیف بودن مطلبی، من ننجب خدا این کارو کرد. می وقتی گفتم کلمه آفریده شدن به جای پیدا آمدن، نگاه خدایی وارد بشه، بلا که کلمه خدا نیومده، به کلمه خدا حتما نبود. یکیش اینه، نه چندین کار میشه کرد. یکی دیگه این که ارزش های نهفته رو یه جوری متوجه کنی، یکی این که نگاه های غلطی که توی این علم رواج داره رو شما یه جوری اینو بنش گردونی، این برگردوندن شما حال جایی انجام دادی، بعضیش واقعا افراد بفهمن کلی میخندن. حالا چون بحث دیگه طولانی میشه دیگه بمونه طلبتون منتها.